آنتونیو بلینکین وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل متحد، اکثریت به این باورند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبروست. با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. صبح شما بخیر. ساعت 9:01 و وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، من مقیم نائب با خبرهای مهم با شما هستم. سرخط خبرها. آنتونیو بلینکین وزیر خارجه امریکا از زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواسته تا به کارش ادامه دهد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در کابل برا انداختند و پاکستان تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا را از هفته آینده آغاز میکند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه جدید امریکا از زلمه خلیزاد نماینده ویژه این وزارت برای صلح افغانستان خواسته تا به کارش ادامه دهد. خلیزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پادرمیانی میکرد. آنتونیو بلینکین دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه امریکا گفت از آقای خلیلزاد خواسته شده تا به کار مهمش ادامه دهد. بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع روابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این موافقتنامه، همه نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. تفصیل بیشتر این خبر را در این برنامه میشنوید. ارگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگرانی در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و پیشنهاد انتقال آن به خارج کشور بی اساس بوده و مایه تاسف است. میر رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، قبل از اعلامیه ارگر ریاست جمهوری در این مورد دیروز گفت که این گنجینه مسئول نیست و باید به خارج فرستاده شود. اعلامیه میگوید گنجینه باختر از سرمایه های بزرگ مردم افغانستان در امان و محفوظ است. گنجینه باختر که 40 سال قبل کشف شده، ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در افغانستان برا انداختند. این اظهارات از سوی صدیق صدیقی، معین وزارت داخله، شام دیروز بعد از آن ایراد شد که 2 انفجار در یک روز واحد در پایتخت صورت گرفت و از 3 جلوگیری شد. آقای صدیقی در توییت خود نوشته که نیروهای امنیتی شماری از طالبان را هنگام جاسازی این ماین‌ها دستگیر کرده و تلاش می‌کنند که این کمپاین را کاملا خونسا سازند. طالبان هنوز درباره این ادعای حکومت چیزی نگفته. در حادثه ترافیکی حصر دیروز در هرات 9 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. محمد رفیق شیرزی، سخنگوی ریاست ساعت عامه هرات برای رادیو آزادی گفت 3 زن، 1 کودک و 5 مرد شامل قربانیان این حادثه هستند.
در پی یک رویداد ترافیکی که در مسیر شارع هرات قندهار در سایه ادرسکن اتفاق افتاده، 9 تن از هموطنان ما متاسفانه جان باختند و 2 تن دیگر هم مجروح. قربانیان این رویداد در محل رویداد تثبیت هویت شدند که به عقوبتشان تسلیم داده شدند.
این رویداد در پی برخورد یک اراده موتر سراچه با یک بس صورت گرفته است. این در حال است که روز 3 شنبه در یک حادثه ترافیکی در همین محل 1 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان تطبیق واکسین کرونا را هفته آینده آغاز می کند. در قدم اول کارمندان 30 واکسین می شوند. اسد عمر، رئیس اداره تلاش های مبارزه با کرونا پاکستان، این خبر را روز 4 شنبه اعلام کرد. چین وعده کرده که 500,000 دوز واکسین کرونا ساخت این کشور را با پاکستان کمک می کند. اولین بسته این واکسین قرار است روز 1 شنبه آینده با پاکستان برسد. از سوی دیگر غزن خالد یک عضو اداره مبارزه با کرونا گفته که پاکستان از بازارهای مختلف واکسین خواهد خرید. موارد مجموعی ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان به بیش از 530 هزار مورد و شمار جانباختگان به 11450 نفر می رسد. اردوی امریکا می گوید یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت برای ممانعت از هجوم احتمالی بر فراز خلیج فارس پرواز کرده است. این ششمین پرواز است که در چند ماه اخیر و اولین پروازی است بعد از روی کار آمدن جو بایدن به قدرت بر فراز منطقه صورت می گیرد. تیاره های B-52 قابلیت انتقال اسلحه اتمی را دارند و معمولاً با همراهی تیاره های جنگی نو F-16 پرواز می کنند. تنش میان واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا از توافقنامه اتمی ایران و شش قدرت جهان خارج و تحریم های شدید علیه این کشور را از سر گرفت. و مقامات اوکراینی میگویند یک گروهی از هکرها را شناسایی کردند که با مداخله در نظام شبکه‌های کامپیوتری چندین کشورهای اروپایی و بانک‌های آمریکایی 2.5 میلیارد دلار خساره وارد کردند. دفتر سارنوالی عمومی اوکراین روز چهارشنبه گفت که این هکرهای اوکراینی از سال 2014 میلادی به این سو با استفاده از سافت‌ویرهای سرقت در نظام‌های خصوصی بانک‌ها در اتریش، بریتانیا، جرمنی، لیتوانیا، هلند، سوئیس و آمریکا مداخله کردند. سارنوالان گفتند که در نتیجه هجوم پلیس در شهر خارکوف، کامپیوترها و تجهیزات دیگر ضبط شدند. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. میرحمد صافی در این برنامه مرا در بخش تکنیک کمک می‌کند. این هم فهرست مختصر داشته‌های این برنامه. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. خلیلزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان را در ماه فوریه سال گذشته با درمیانی میکرد.
و باید در مورد سفیر خلیلزاد بگویم بله، ما از او خواستیم تا به کار مهم خود ادامه دهد.
بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل متحد، اکثریت به این باورند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبرو است. در گزارش میشنوید که زنان ولایت دایکندی چه میخواهند؟
فقط ما بازاریابی نداری، یک دکانی نداری که بریم اونجا آرام بشینیم سوداگری کنیم که از این طرف کرایه طلب نشونه.
و در نیمه دوم برنامه دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با ما باشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود ادامه دهد. خلیلزاد امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پا در میانی میکرد. آنتونیو بلینکن دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه گفت:
ما در مورد افغانستان می خواهیم یک چیز را بفهمیم و آن این که به طور خاص در توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان چی نوشته شده تا مطمئن شویم که طالبان چی تعهد کرده و آنچه که ما انجام دادیم خود را آگاه سازیم. و باید در مورد سفیر خلیلزاد بگویم بله، ما از او خواستیم تا به کار مهم خود ادامه دهد.
بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع روابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این موافقتنامه همه نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. وزیر امور خارجه امریکا همچنان تاکید کرد که اداره جدید رئیس جمهور جو بایدن مصمم است توافقنامه میان امریکا و طالبان را دوباره بررسی کند تا مشخص شود که طالبان با تعهداتشان به شمول آتش‌بس و مذاکرات مانادار با حکومت افغانستان عمل کردن یا نه. با گفته بلینکن حکومت جدید بخش های پنهانی توافقنامه را تا هنوز بررسی نکرده. زلمه خلیزاد که در افغانستان تولد شده از جمله دیپلمات های کهنه‌کار بوده که در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به حیث سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا خلیلزاد را برای پایان جنگ طولانی امریکا در افغانستان وظیفه داد تا با طالبان مذاکره کند. نظر به تلاش های او بود که موافقتنامه میان امریکا و طالبان در 29 مایه فوریه در دوحه قطر امضا شد. طبق آن حکومت افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر مذاکرات صلح را آغاز کردند، اما خشونت در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. مذاکرات صلح قطر بین ایتهای دولت افغانستان و طالبان نزدیک به دو هفته است که متوقف می باشد. این در حالی است که یک هیئت طالبان سرگرم دیدار از ایران است. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید رهبران طالبان در مبارزه با امریکا مصمم هستند. علی شمخانی دیروز بعد از ملاقات با هیئت سیاسی طالبان همچنان گفته امریکا خواستار ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان است. امروز سومین روز سفر هیئت طالبان به تهران به حساب می رود. جزئیات بیشتر را همکارم آرش اماین می شنوید.
به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، مقامات این کشور امروز با رهبران طالبان در تهران ملاقات کرده و ایالات متحده آمریکا را به تلاش ادامه جنگ در افغانستان متهم کردند. آژانس خبری اسوسییتد پرس با نقل از علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران می نویسد که گفته است بعد از دیدار امروز با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان که ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا جنگ را در کشور همسایه افغانستان ادامه دهد. در این گزارش از قول علی شمخانی گفته شده که استراتژی آمریکا ادامه جنگ و خونریزی بین جناح‌های مختلف در افغانستان است. آقای شمخانی افزوده که ایالات متحده در تلاش است تا گروه‌های مختلف افغانستان را به بی‌ثباتی و ناامنی در کشورشان متهم کند. تا هنوز ایالات متحده آمریکا در این مورد چیزی نگفته. واشنگتن در ماه فوریه سال گذشته میدادی توافقنامه صلح را با طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کرد و به اساس آن تعداد عساکرش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده و الا ماه آینده همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند. به اساس توافقنامه فوریه بین ایالات متحده و طالبان، دولت افغانستان مذاکرات صلح را با این گروه آغاز کرد. دو طرف طی 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی در مورد طرز العمل آجندای این گفتگوها توافق کردند. بعد از چندین هفته وقفه مرحله دوم این مذاکرات در ماه جاری آغاز شد، اما هیئت دولت افغانستان در دوحه میگوید امروز دهمین روز است که آنها منتظر گفتگو در دوحه هستند، اما طالبان برای گفتگو حاضر نشدند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز میگوید طالبان گفتگوهای صلح در قطر را رها کرده سفرها را آغاز کردند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بدون اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به تهران گفته
این بدان معناست که طالبان به مذاکره و صلح متعهد نیستند. برای آنها طولانی شدن جنگ و ادامه کشتار افغانها هیچ ارزش ندارد. با آنکه آمریکا تا هنوز توافقنامه دوحه را ارزیابی نکرده، اما به نظر می رسد که از قبل طالبان از نتایج آن می ترسند و به سفرها رو آوردند.
اداره جدید ایالات متحده آمریکا گفته است که توافقنامه ماه فوریه این کشور با طالبان را ارزیابی می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان همچنان می‌گوید که جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی‌ناپذیر با هم دارند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا:
در 3 ماه گذشته 11 عضو شبکه القاعده از سوی امنیت ملی از صفوف طالبان بازداشت و 3 عضو ارشد دیگر این گروه کشته شدند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته است که شبکه القاعده در افغانستان نیرومندتر شده و به حمایت از طالبان فعالیت می‌کند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان با شبکه القاعده رابطه ندارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول ملا عبدالغنی برادر نوشته که گفته است ایالات متحده آمریکا به توافقنامه صلح ماه فوریه سال گذشته با این گروه پابند نبوده است. ملا برادر افزوده که آنها به آمریکایی‌ها اعتماد ندارند و با هر گروهی که به گفته وی مزدور آمریکا باشد مبارزه خواهند کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور اخراج یک مقام ارشد یونیسف از کشور را صادر کرده است. مسئولان مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری دلیل اخراج این مقام به نام محمد محمدی را عدم شفافیت در امور و بی‌اعتنایی به رئیس جمهور می گویند. اداره یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال تا اواخر شب گذشته کدام واکنش در این مورد نشان نداده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
منابع ارگ ریاست جمهوری می گویند که دستور اخراج این مقام ملل متحد بعد از نشست پرتنش روز دوشنبه با رئیس جمهور صادر شد. دواخان مینپال یک تن از سخنگویان رئیس جمهور عصر دیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که رئیس جمهور دستور داد تا محمد محمدی مسئول پولیو در اداره یونیسف ظرف 24 ساعت افغانستان را ترک گوید. آقای مینپال بدون جزئیات بیشتر دلیل اقدام را عدم شفافیت در امور و بی‌اعتنایی به رئیس جمهور عنوان کرد. یک منبع دیگر ارگ ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که این مسئول یونیسف یک بحث جنجال برانگیز درباره کووید 19 با رئیس جمهور داشت. این منبع می افزاید که رئیس جمهور از این مسئول یونیسف می خواست که درباره پول مصرف شده در بخش کووید 19 پاسخ دهد، ولی او به گفته منبع تفره می رفت. به قول این منبع در کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با کووید 19 که از طریق یونیسف صورت گرفته شفافیت وجود ندارد. منبع می افزاید که یونیسف صرف 22 میلیون دلار در برنامه آگهی دهی عامه در مورد کووید 19 هزینه کرده و ادعا می‌کند که از شفافیت این مصارف اطمینان وجود ندارد. منبع ارگ ریاست جمهوری که نخواسته نامش ذکر شود می افزاید که یونیسف در ننگرهار به قیمت 1.5 میلیون دلار صابون دستشویی به مردم توزیع کرده و ادعا می کند که کیفیت این صابون و پولهای مصرف شده زیر سوال است. رادیو آزادی کوشش کرد که در این مورد نظر مسئولان اداره یونیسف در کابل را بگیرد، ولی کسی حاضر نشد سخن گوید. منبع ریاست جمهوری میگوید که یونیسف در یک نامه از رئیس جمهور معذرت خواسته است. از آغاز شیوع کرونا در افغانستان برخی مسئولان در بخش مبارزه در برابر این وبای جهانی متهم شدند که پولهای کمک شده را حیف و میل کرده اند. ظاهرا به خاطر چنین اتهامات امسال دو وزیر صحت عامه افغانستان فیروزالدین فیروز و احمد جواد عثمانی برکنار شدند. اداره عالی تفتیش و بررسی چند ماه پیش فیروزالدین فیروز وزیر سابق صحت عامه و 9 نفر از مقامات برحال و سابق این وزارت را به سارنوالی معرفی کرد، اما وزیر صحت عامه سابق فیروزالدین فیروز و برخی این مقامات اتهامات وارده را تکذیب کردند.
ساعت 9:18 به وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون همکارم جاوید نعیمی مرور دارد بر روزنامه ها و نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان.
روزنامه وال استریت ژورنال بر ارزیابی استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مورد افغانستان از سوی اداره فعلی پنتاگون تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، لویت آستن وزیر دفاع قرار است شمار نیروها را در افغانستان و عراق دوباره ارزیابی کند. دونالد ترامپ در آخرین روزهای کاریش در هر یک از این دو کشور شمار سربازان آمریکایی را تا 2500 تن کاهش داد. وال استریت ژورنال می نویسد لوید آستن با مسائل زیاد در مورد نیروهای آمریکایی در جهان روبروست، زیرا ترامپ از افغانستان و عراق 3000 نظامی را کاهش داد و چالش را برای اداره فعلی در قصر سفید به ارث گذاشت. این کرد و جنگ طولانی را چگونه مدیریت کند؟
در ادامه آمده که وزیر دفاع آمریکا با سخنانش در مورد ارزیابی استراتژی‌های آمریکا در افغانستان و عراق نظریه‌اش را در مورد تهدیدهای امنیتی این دو کشور به نحو مبهم گذاشت. به نوشته روزنامه لوید آستن در مورد شمار نیروها و ظرفیت‌های نظامی که در افغانستان و عراق نیازند توصیه نکرد. روزنامه واشنگتن پوست نوشته رویا رحمانی سفیر افغانستان در ایالات متحده را نشر کرده. رحمانی در این مطلب نوشته که آمریکا باید با افغانستان کمک کند تا صلح برای نسل‌های آینده برقرار شود. در ادامه آمده زیبایی دموکراسی در امین است که با مخالفانتان هم کار کرده بتوانید. اما به نوشته رویا رحمانی افغانستان تنها با مخالفت‌ها دست و پنجه نرم نمی‌کند، بلکه جنگ هم است و خشونت‌های دوامدار دموکراسی و آینده افغانستان را با تهدید روبرو می‌سازد. با باور نویسنده پروسه صلح روند زمانگیر است که همه باید حوصله‌مندی داشته باشند، اما باید یک مورد در ذهن همه باشد که چه بهایی در مذاکرات گذاشته شده است. در ادامه می‌خوانیم که روزانه مردان، زنان و کودکان در افغانستان در نگرانی و اضطراب از حقوق، دموکراسی و حتی زندگیشان به سر می‌برند. با باور نویسنده اگر همه دنبال صلح هستند، ایالات متحده باید اطمینان دهد که اصلاح شاخه‌ها کافی نخواهد بود، بلکه ریشه باید درمان شود. در ادامه آمده که افغانستان حالا بیشتر از میدان جنگ با یک پایگاه ایالات متحده مبدل شده، همانند کوریای جنوبی، جرمنی و کویت. واشنگتن پوست این نکته از نوشته رویا رحمانی را برجسته ساخته که ایالات متحده باید تصمیم جدی بگیرد و طالبان را به خاطر خشونت‌های فزاینده و تخطی از توافق پارسال حسابده بشمارد و آن سو به مشارکت با حکومت افغانستان متعهد بماند. در اخیر مطلب آمده است که افغانستان هم باید تصمیم جدی بگیرد که برای مردمش آینده بهتر می‌سازد، زیرا نمی‌تواند به دردهای گذشته بیشتر از امیدهای آینده تمرکز کند.
نبود بازار فروش برای فراورده‌های صنایع دستی زنان در ولایت دایکندی. زنان تجارت پیشه دایکندی میگویند نبود بازار برای فروش تولیدات صنایع دستی آنان سبب شده که نتوانند فراورده هایشان را به فروش برسانند. با گفته زنان این امر باعث شده که تولیدات محلی این ولایت به صورت درست معرفی نشود. زنان از حکومت می خواهند که برای صنایع دستیشان یک بازار مشخص در نظر گرفته شود تا کسانی که از این طریق کسب درآمد می کنند نیز بتوانند در تأمین مصارف خانواده های خود کمک کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
زنان تجارت پیشه در ولایت دایکندی میگویند نبود بازار برای فروش صنایع دستی باعث شده که محصولات محلی زنان دایکندی از رشد باز بمانند و فرهنگ بومی این مردم به فراموشی سپرده شود و از سوی هم زنانی را که از این طریق کسب درآمد میکنند به مشکل دچار کرده است. علم تاج امیری خانم صنعت پیشه در ولایت دایکندی است. او حدود 8 سال پیش به تولید صنایع دستی پرداخت تا از آن طریق در کنار تشویق زنان و افزایش حضور آنان در فعالیت‌های اقتصادی و احیای صنایع محلی دایکندی بتواند در تأمین مخارج خانواده اش سهمی داشته باشد. اما نبود بازار برای فروش محصولاتش از چالش هایی است که وی را در طول این 8 سال دست به گریبان کرده.
زنا علاقمند دست ولی زنا جای نداره. فقط ما بازاریابی نداری، دکان نداری که بریم اونجا آرام بشینیم سوداگری کنیم که از این طرف کرایه طلب نشونه زیاد. اونو چیزها هست که اگر ما یه دکان داشتیم، مارکت داشتیم مثلا خیلی خوب است. زنها همه علاقه دارن.
خانم امیری صنایع دستی چون گلیم، نمد، یخن مردانه، دستمال، پرده، چادر، لباس افغانی و دیگر وسایل تزئینی تولید می کند. او از حکومت می خواهد که برای بازاریابی و معرفی محصولات محلی دایکندی گام های عملی برداشته شود.
امیدوار هستیم که امی ولایت ما ریاست جمهوری زنها ارگان های مرکزی انشاءالله همکاری کنه که ما در ما عرف بیرسیم که ما یک مارکت از خود داشته باشیم که اما جا بیتونیم که اونو فایده خود خوبتر بفهمید بابا ما میتونیم که اینال از در پای خستش نیم.
با گفته خانم امیری به دلیل نبود بازار و بلند بودن کرایه دکان، زنان تهیه و فروش فراورده های محلی را از خانه هایشان انجام میدهند که تأثیر منفی روی فروش آن دارد. مسئولان محلی دایکندی میگویند در مرکز این ولایت نزدیک به 60 خانم در بخش های هتلداری، تولید صنایع دستی، پروسس میوه‌های خشک، دکانداری و پروسس لبنیات فعالیت دارند. بنظیر جعفری رئیس امور زنان دایکندی میگوید در این ولایت موانع سنتی فراراه زنان تا جای برداشته شده و بستر مناسب برای فعالیت زنان در بخش های گوناگون فراهم شده است، اما نبود منابع مالی و مارکت مشخص به منظور فعالیت های تجاری از بزرگترین مشکلات فراراه زنان دایکندی است.
متاسفانه در اینجا بازار مشخصی و یا مارکت مشخصی برای ارائه فعالیت ها و عرضه خدمات خانم ها وجود ندارد. ما در باغ زنانه خوشبختانه تانیستیم در سال 1399 یک مارکتی را در 12 باب اعمار شوه و اون مارکت بسنده این نیست که تمام خانم‌ها بتانند در یک مارکت وسایل و موضوعات کاریشان را در اون جا مورد فعالیت قرار بدین و فعالیت را انجام بدین.
در همین حال مسئولان محلی دایکندی میگویند آنان در حال حاضر امکانات کافی را جهت اعمار بازار مشخص برای زنان متشبث در این ولایت ندارد. محمد علی اروزگانی معاون والی دایکندی به رادیو آزادی گفت:
فعلاً متاسفانه حکومت یا دولت در حد امکانات نداره که مارکت مخصوصی متشبثین زنانه بسازه. البته در سفری که رئیس جمهور به دایکندی داشت، یکی از خواسته های از ما یک مارکت زنانه بود که اون مارکت زنانه هنوز تحقق پیدا نکرده.
آقای اروزگانی میگوید آنان هم از سال جشنواره ها و برنامه های گوناگون فرهنگی را جهت معرفی و بازاریابی محصولات بومی دایکندی برگزار میکنند. زنان تجارت پیشه مثل علمتاج امیری از رئیس جمهور می‌خواهند وعده ای را که جهت اعمار بازار جداگانه برای فروش صنایع دستی زنان دایکندی دو سال پیش داده بود عملی سازد.
اگر زنان در دایکندی برای بازاریابی تولیداتشان خواهان بازارها شدند، اما زنان جوزجان بیشتر فعالند. در جوزجان ده‌ها زن کارخانه های کوچک شیرینی پزی را در روستاهای اطراف شهر شبرغان ایجاد کردند. این کارخانه ها در گام نخست با هزینه مشارکتی میان زنان روستایی و با مشوره دهی شبکه سازی ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان آغاز به فعالیت کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اینجا کلچه میکنیم، پشمک از علوی پشمک شیر بیره، همین چیزا رو ما همیزی تیار میکنیم.
همیرا یوسفی مسئول کارخانه قنادی عدالت در شهر شبرقان است. زیر دست همیرا 14 زن و دختر دیگر کار میکنند. او میگوید با شماری از دختران روستایی از پول شخصی خودشان یک کارخانه کوچک شیرینی پزی را ایجاد کرده.
همراه دختران یک جا شده، ما از قرض دهی قرض گرفته، حال کم کم شروع کردیم. حال 1000 گرفتم، شروع کردم، باز فایده ایش کشیدم، کم شد، بازم قرض گرفتم، بازم یک دختران یک جا شده، همین کم کم جور کرده رسیم دیگه.
همیرا میگوید وضعیت اقتصادی کارگران زن در کارخانه قنادی عدالت نسبت به گذشته بهتر شده است.
اول همی در سوپرمارکت های کوچک می دادیم، حالا کار ما کلانتر شده، در بازار هم عرض می کنیم، در دکان های شار این مکاک های می برن و در شار می برن.
کلچه، کیک، نبات، شیرپیره و حلوای کنجدی از جمله محصولاتی هستند که در کارخانه های شهر شبرغان از سوی دختران و زنان قناد تولید می شوند. مسئول کارخانه قنادی عدالت می گوید در آغاز سال روان خورشیدی میزان تولید کلچه در کارخانه قنادی عدالت به 20 سیر و تولید شیرپیره به 2 سیر می رسید. اما حالا کارگران زن روزانه تا 50 سیر کلچه و 5 سیر شیرپیره تولید می کنند. زرمینه یکی از کارگران کارخانه عدالت است که در کنار دختران دیگر مصروف کار است.
در کارخانه صبح که میاییم تا شب ده بجه را کار میکنم. در اینجا کار قناتی است، روزانه دو ساعت کار میکنم. در اینجا آمده باز در فامیل ما کمک میشه. اول خوب قدر کمک نبود، میتونم کتفاده هم کمک کنم، حتی به فامیل ما میتونم این کار را اجرا کنم.
نبیلا افغانزی مسئول دفتر برنامه ملی انکشاف روستایی گفت این کارگران زن از طریق برنامه انکشاف اقتصاد روستایی به این کار رو آوردند.
این برنامه یک برنامه ملی است که در کل 34 ولایت افغانستان تحت پوشش خود قرار داده که مجموعاً 500 هزار مستفید شونده در سر تا سر افغانستان داره. این برنامه مدت یک سال میشه که خوشبختانه در ولایت جوزجان نیز فعالیت به عمل داره که یکی از برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات می باشه.
مسئولان برنامه انکشاف اقتصادی روستایی می گویند که آنها به خاطر بلند بردن سطح اقتصادی زنان روستایی چنین پروژه ها را از یک سال به این سو در جوزجان آغاز نمودند. به گفته آنها فعلا 15 هزار زن در ولایت جوزجان مصروف کارهای مختلف روستایی هستند.
وزیر خارجه جدید امریکا زلمه خلیزاد نماینده ویژه این وزارت برای صلح افغانستان خواسته تا و کارش ادامه دهد. خلیزاد مذاکرات میان امریکا و طالبان را در سال گذشته با درمیانی میکرد. هرگز ریاست جمهوری میگوید نگرانی در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و پیشنهاد انتقال آن به خارج کشور به اساس بوده و مایه تاسف است. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان قبل از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در این مورد دیروز گفت که این گنجینه مسئول نیست و باید به خارج فرستاده شود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان کمپاین وحشیانه ماین‌های مغناطیسی را در کابل برا انداخته است. این اظهارات از سوی صدیق صدیقی معین وزارت داخله شام دیروز بعد از آن ایراد شد که دو انفجار در یک روز واحد در پایتخت صورت گرفته و از سومی جلوگیری شد. در حادثه ترافیکی عصر دیروز در هرات 9 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. این را محمد رفیق شیرزای سخنگوی ریاست صحت عامه هرات به رادیو آزادی گفت. پاکستان تطبیق واکسین کرونا را هفته آینده آغاز می کند. در قدم اول کارمندان سی واکسین می شوند. اردوی امریکا میگوید یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت برای ممانعت از هجوم احتمالی بر فراز خلیج فارس پرواز کرده است. این ششمین پرواز است که در چند ماه اخیر و اولین پرواز است بعد از لوی کار آمدن جو بایدن به قدرت بر فراز منطقه صورت میگیرد. و مقامات اوکراینی میگویند که یک گروه از هکرها را شناسایی کردند که با مداخله در نظام شبکه‌های کامپیوتری چندین کشور اروپایی و بانک‌های آمریکا 2.5 میلیارد دلار خساره وارد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:32 دقیقه. حالا یک گزارش بین‌المللی. یک نظرسنجی سازمان ملل متحد میگوید اکثریت جهانیان به این باورند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبرو است. این نظرسنجی در 50 کشور جهان صورت گرفته است. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش می‌دهد.
در این نظرسنجی ملل متحد 2/3 جهانیان گفتند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبروست. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که در این نظرسنجی که بزرگترین در نوع خود می‌باشد، در 50 کشور جهان از 1.2 میلیون نفر سوال شده است. تحقیق کنندگان برنامه انکشافی ملل متحد و پوهنتون آکسفورد که این نظرسنجی را انجام دادند، روز چهارشنبه نتایج آن را نشر کردند. پاسخ دهندگان پیر و جوان، نادار و غنی، مرد و زن از 50 کشور جهان که بیش از نیم نفوس جهان را تشکیل می‌دهند، در این نظرسنجی سهم گرفتند. 64% پاسخ دهندگان گفتند که از نظر آنها افزایش گرمای زمین یک حالت اضطراری است و اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. این رقم میان جوانان تقریباً 70% بوده است. 54% پاسخ دهندگان گفتند که حفاظت جنگلات و زیستگاه‌های طبیعی بهترین راه مقابله با تغییر آب و هواست.
استفن فیشر یک استاد پوهنتون آکسفورد که در تهیه این نظرسنجی سهم گرفته و آژانس خبررسانی فرانسه گفته که نگرانی درباره وضعیت اضطراری آب و هوا وسیع‌تر از آن است که ما فکر می‌کردیم. گزارش می‌افزاید که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حرکت جهانی برای حفاظت اقلیم که به رهبری دختر سویدنی گرتا تونبرگ در سال 2019 آغاز شده، با اینکه به علت شیوع کرونا از انظار عمومی پنهان مانده، اما این حرکت رو به گسترش است. یکی دیگر از یافته‌های این نظرسنجی این است که به هر اندازه‌ای که سطح آموزش پاسخ دهندگان بلند بوده و همان اندازه باور بیشتر داشتند که وضعیت آب و هوای جهان در حالت اضطراری قرار دارد. معاهده سال 2015 برای جلوگیری از گرمای زمین در پاریس از سوی تقریباً 200 کشور امضا شده است. هدف این معاهده این است که تا سال 2030 و عموماً تا پایان قرن جاری گرمایش زمین که به علت گازهای گلخانه‌ای و صنعتی شدن به میان آمده کاهش داده شود. هفته جاری رهبران کشورهای مقتدر جهان و حدود 3000 دانشمند شامل برخی برندگان جایزه نوبل خواستار شدند که کره زمین باید در برابر گرمایش حفاظت شود.
جان سپاس که ما را تا این دم امروی کردید. در ادامه دو برنامه مفتگی رادیو آزادی به نشر می رسد، برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
شکر.
و اگر لطف کرده بگوین که وظیفه دولت در قبال حقوق بشری کدام است، میشه در عبارت توضیح بدین؟
در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند تقدیم میدارم. دولت مکلف است که حقوق بشری افراد را رعایت و احترام بکند و در امور حقوق بشری افراد دخالت نکند. دولت مکلف و وقتی که ملحق به اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها، پروتکل ها و غیره ملحق میشه و در این اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها و پروتکل ها حقوق بشری درج میشه، دولت مکلف است که به این حقوق افراد احترام بگذاره. هیچ وقت دولت این حق به خود نده که در حقوق اتباع کشور دخالت نکنه. ما به چند مثال های سر میزنیم که دخالت دولت در امور حقوق بشری افراد شده. اساسی حقوق بشری آزادی بیان است که البته از روی آزادی بیان ما منتقدین دولت هم داریم و مؤیدین دولت هم داریم. به کارهایی که به ما انتقاد میکنه انتقادها یادداشت شوه و بر رفع از این خلاها دولت اقدام کنه، که متاسفانه منتقدین دولت وقتی که انتقاد میکنه مورد تأمین امنیت قرار نمیگیره، یا کسی مجروح میشه و یا کسی هم حیاتش تهدید میشه و یا او زندگی خود از دست میده. در تمام کشورها حق مدنی مردم است که باید از رای مدنیت صلح آمیز مظاهره داشته باشه، ولی ما شما میبینیم که دولت مظاهرات را محدود میسازه. کسایی که بخواه که نظر خود ابراز بکنه، دولت برش مشکلات و چالش های فراوان را روی دست میگیره که شما در این وقت نمیتونن، چون تهدید بالا هست، محدودیت وضع میکنه. که ما شما دیده مردم ها حقوق مسلم خوده که او حقوق استوار به عدالت نبوده، که ماده 222 قانون اساسی است که باید در او تبعیض نباشه، در او عدالت باشه. اینمی عدالت استوار نبود، تبعیض بود. مردم ها حق مظاهره را مسلم را داشتن، که ما شما دیدیم که کسایی را حیاتشان گرفته شد و کسایی که حق صحتشان گرفته شد.
خب در قوانین افغانستان مسئله حقوق بشری چی گونه آمده میشده ای باران بگوین؟
مثال ما میتونیم که از حقوق اساسی فصل دوم قانون اساسی است که اینجا وجائب و مکلفیت های یک شهروند را ذکر کرده. به طور مثال حق حیات یک حق بشری است که در فصل دو گنجانیده شده.
بله.
حق آزادی گشت و گذار است، حق مسکن است، براءت الذمه حالت اصلی یک شهروند افغانستان است و بدور از شکنجه، این هم یک حق بشری است. کسی که مظنون شد، متهم شد، ما شما قانون اجرات جزایی برش داریم که وقتی که گرفتاری یک مظنون و متهم از طرف پلیس یا سراندولی میشه، باید مراحل قانونی را برای ازو طی کرده باشه و در وقت گرفتاری برای ازو وکیل مدافع باید حضور داشته باشه، شکنجه باید نباشه، توهین و تحقیر نباشه. از 72 ساعت بیشتر پلیس نمیتونه که یک مظنون در نظارتخانه بازداشت قرار بده.
بله.
و ساراندولی در وقتی که دوسیه محولی ازو شد، در 48 ساعت ساراندوال باید استنتاق خود آغاز بکنه در حضور داشت وکیل مدافع. در وقت معینه ماده 101 قانون اجرات جزایی دوسیه را باید محول محکمه بسازه و محکمه در میاد معینه اش رسیدگی به قضایا بکنه. و همچنان ما شما قوانین سلب آزادی را داریم که قانون محبس و تفقیهانها هست. وقتی که محکوم در جریان محاکمه قبل از محکمه و بعد از اینکه حکم سر ثابت میشه به محبس میره، در اونجا قوانین محابس روشن و آشکار است که باید او رعایت شوه. حق تعلیم و تربیت سر دولت داره، حق صحت داره، حق خوراکه داره، حق ادای مناسک دینی داره، همراه محبوس روی شوه که اونجا احیای مجدد این محکوم یا محبوس شوه و این یک فرد صالح سالم نادم از عمل کرده خلاف قانون و قوانین کشور باید او به جامعه تقدیم شوه، نه که اونجا که میره به عدم کتگوری های جرم و سالها در نظر گرفته نمیشه. اکثر محبوسین ما که در محابس وقتی که میریم آغشته به مواد مخدر شدن و همچنان نسبت به بی‌عدالتی که امراش صورت گرفته یا از طریق ارگانهای عدلی و یا قضایی به امراض روانی و عقلی و عصبی مبتلا شدن که اصل مجرم به جایش مانده و یک کسی ناحق به زندان رفته، طوری نمونه ما میتونیم امیال درمی بی‌عدالتی و عدم رعایت قانون، اصل مجرم قاچاق مواد مخدر و گرفتار نمیشه، شناسایی نیست، دولت اعلان نمیکنه که فلانی شخص قاچاقبر است، اینی هویتش است، ولی کسی گرفتار میشه که او بر یک در و پنان از یک جای به دیگه جا انتقال میشه. اعمال قاچاقبرای معادنی که معادن بدون اذن دولت به کندنکاری آغاز کردن و او را استخراج میکنه، همین مافیای معادن چرا شناسایی نمیشه؟ مافیای زمین و غیره مردم ها چرا لستش نمیبره و یا چرا گرفتار نمیشه؟
خب دولت باید کدام وظایف به خاطر حمایت از حقوق بشری مردم انجام بده؟ شما بگویید.
ما در قوانین همه حقوق مظنونین را و یا در قانون مدنی ما شما حقوق مردم را داریم، حقوق تجارت داریم، حقوق اقتصاد داریم، حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما شما داریم، ولی هیچ حقوق رعایت نشده، چرا که دولت در تمام امور مداخله داره. برات ذمه حالت اصلی است، ما بیشتر گفتیم که یک نفر بدون جرم بدون اثبات گرفته میشه برده میشه و پشت ازو موارد را ذکر میکنه. باز محکمه وقتی حکم در اون مورد که به دلایل کافی الزام را بر او ذمه میشناسه، باز هم ارگانهای عدلی در پای ازی است که والا ارگانهای کشوری به ما ای راپور را داده، باید به ای شما ملتفت باشین و ای آدم به جزایش به، در حالی که از دید قضایی و جرم وقتی که منصوب شده مدارک نیست، اثباتی نیست. ما تعداد در داریم که بدون جرم و بدون مدارک در پشت میله های زندان بدون رعایت حقوقش افتید که او عبارت از ترجمان است، عبارت از وکیل مدافع است، در وقت معین از او جلسه قضایی از او است. ایز دوم، به خاطر اجرای حقوق بشری اتباع به نهادهای حامی و مدافع حقوق بشر ما نیاز داریم که این نهادها باید مورد تحدید و تهدید قرار نگیره، نه فعالیتشان محدود بسازه و نه و بعد احساس ناامنی بکنه. این نهادها میتونه با مردم در تأمین حقوق بشری ازی کمک و همکاری بکنه. دوم، در اجرای حقوق بشری ما گفتیم که ساراندولی یعنی ارگانهای عدلی است که وظیفهشان است، محکمه است، ارگانهای کشفی است و همچنان به اساس ماده 58 قانون اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای وظیفه و مکلفیت داره در صورت نقض بشری و مراجعه به ای کمیسیون، و ای کمیسیون میتونه که در تأمین حقوق بشری ازی به مراجع مربوطه مراجعه و من حیث نقض بشری ازو به اون مراجع تی نامه و یا ملاقات و یا پیگیری قضیه خاطر نشان بسازه برشان تا او اداره به خود ملتفت و از نقض حقوق بشری پای گرفته و در تأمین حقوق بشری اقدام و گام مؤثر خود را ایفا بکنه. این هست که ما به او نیل و اهداف حقوق بشری جامعه عار از نقض حقوق بشری داشته باشیم و امید او روز.
بسیار زیاد تشکر سیرت صاحب، لطف کردین.
زنده باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
این پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی،
بسمال می دوستم، بسمال زبا، زب دستیان.
آیا از پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می دانید؟
یک تار زربفت است، با او تار می دوزن توسط دست خود.
این حرفه دخت و دوز چی ارزشی دارد؟
ارزش زیاد داره اگر مردم بفهمه.
کدام دخت و دوز بهترین دخت است که شهرت بیشتر دارد؟
یک رقم دخت است که به نام هشت برگ یاد میشه، مثل ستاره وارسته، کس هشت برگ کس ستاره.
و اکنون وضعیت سوزندوزی و یا خامکدوزی در این کشور از چی قرار است؟
نموجگاهی که مثلا در هندوستان دایر میشه، در تاجکستان، که به مطابقه خوب از اینا را ببریم اونجا.
با تقدیم این موضوعات شما را در برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در شروع از تاریخچه سوزندوزی در افغانستان برایتان میگوییم. بعدن نظریات زنانی را در این باره میشنوید و از آثار خامکدوزی قدیمی زنان روستایی افغان که در بعض موزیم هاست نیز برایتان معلومات میدهیم. و در اخیر خواست شماره از زنان مولدی را که در این راستا مصروف کارند خواهید شنید. سوزندوزی و خامکدوزی که یکی از هنرهای دستی اصیل و با ارزش افغانستان است، ریشه در تاریخ و گذشته فرهنگی مردم این کشور دارد. این صنعت در افغانستان که از یک سو اهمیت اقتصادی داشته و فرصت کار به خصوص برای زنان زیاد را فراهم کرده است، گفته می شود آنچنانی که لازم است رشد نکرده است. چنانچه در افغانستان فیصدی بیشتر مردم در قرا و قصبات زندگی می کند. اکثرا مردان وظایف بیرون از خانه را انجام می دهند و زنان بیشتر در خانه ها مشغول کارند. این زنان علاوه بر کارهای خانه، مصروف تهیه صنایع دستی نیز می باشند. سوزندوزی و خامکدوزی نیز یکی از حرفه هایی است که اکثرا زنان دهات این کشور مصروف آن بوده و می توانند تا جای اقتصاد خانواده هایشان را تقویت نمایند. پیش از این که توضیحات بیشتری در این باره ارائه گردد، با پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می رویم. در این مورد خانم عاطفه نورستانی، عضو اکادمی علوم افغانستان، توضیح می دهد.
از زمانی که زن سوزن شناخته، از زمانی که زن سوزن به دست گرفته، امکان داره ابتکار مغز عمو زنی باشه که از سالهای بسیار پیش به این کسب دست زده. این صنعت دستدوزی رو ما می تونیم از جمله صنایع ظریفه بگوییم، چون ظرافت خودمی دوخت زادی ذهن زن است و بیانگر عمو ذهنیت بسیار زیبای زن، ذوق زن تبارز می تواند استعداد خاصش و همچنان اوصله مندیشه. این قسمت‌های شرق و جنوب افغانستان زیادتر خامکدوزی موجود است. در قسمت‌های پشتون نشین ما یک چیز به نام گلاباتون دوزی دارن و یک تار زربفت است، با او تار می دوزن توسط دست خود و به شکل مقبول با تار دیگه مزین می سازن که او را قرص دوزی میگن. دخت‌ها معمولا در کلاها، در لباس‌های افغانی دیده میشه. مادرها ایره یاد میتن به اطفال خود.
سوزندوزی و خامکدوزی های دلپذیر و ظریف که هر یک آن نتیجه ماها زحمت زنان افغان بوده و به گفته این زنان دست دوزی هر تار آن شمرده شده و دوخته می شود از جهات مختلف دارای ارزش و اهمیت زیاده می باشد. مهتاب نام مستعار زن است که درباره اهمیت و ارزش خامک و سوزندوزی می گوید.
ارزش زیاد داره. اگر مردم بفهمه خود ما بسیار زحمت می کشیم. علاقه مندی کس نداره. کدام از خارج که بیای بازی جفرمایش بده. ما رقم خامک یاد دارم. خنجر دوزی را یاد دارم. پخته دوزی را یاد دارم. گراف دوزی را یاد دارم. قنداری دوزی را یاد دارم. زحمت زیاد داره.
به گفته این زنان خامک دوزی کندهاری که شهرت جهانی داشته و در کندهار پیشینه تاریخی دارد توسط زنان روی پارچه های مختلف دوخته می شود و منبع مهم عایداتی بیشتر خانواده ها به خصوص زنان است. لیلا که در باغ زنانه کابل دکان فروش صنایع دستی دارد در مورد خامکدوزی کندهاری و خصوصیت آن می گوید.
این یک رقم دوخت است که به نام هشت برگ یاد می شه، مثل ستاره وارسته. کس هشت برگ، کس ستاره، کس قنداری دوزی برش می گه. تارش بسیار جلادار و مقبول می چون هم مردم مردشه که ببینین بدون یخن نیست. پتوایشان اگر ببینین هست آل چاک برای خدا می دوزه، خورد و کلانش یخن می پوشن. کلاهای مورد دوزی می کنن، باز قنداری دوزی دایش کار می کنن. سابق صرف قنداری می دو، خال به کل ولایات مروج است.
از سوی دیگر فاطمه 58 ساله که در گذشته ها اشیای مختلف دست دوزی و خامک دوزی تهیه می کرد گفت:
در سابقه که بود رجایی سر توشک خود خودمان می دوختیم، پرده که سر لباسا بند می کردیم خودمان می دوختیم، تکه می گرفتیم، تکه سفید یا یاسمندی یا شیرچایی یا کریمی به ذوق خود ایسندای گوت تکه می گرفتیم می دوختیم جزار پوره می کردیم.
نمونه های اشیای خامک دوزی قدیمی زنان افغان اکنون در موزیم های افغانستان هم حفظ گردیده و افراد و اشخاص از داخل و خارج این کشور از آن دیدن می کنند. همکارت به موزیم اکادمی علوم افغانستان رفته و از نمونه های مختلف خامک دوزی زنان روستایی قدیمی دیدن کرده است که در یک گزارش کوتاه برایتان ارائه می گردد.
شنوندای عزیز، ما در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان قرار دارم و خانم توبا عبوی عامر موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان همراهی میکنه. خب خانم عبوی، میشه بر ما معرفی کنین امی وترینایی که آثار خامکدوزی شده است؟
عرض ادب خدمت شما و شنوندای شما. این سفیر که شما میبینین دسترخان مخصوص
صوبانی
مردم کابل، پخته دوزی و چوبک دوزی کار شده،
مکمل شده چهار طرفه
با رنگ‌های مختلف نارنجی و برگ‌های سبز و گل‌های جگری و نارنجی این تزیین یافته و در وسط از این غنچه‌های گل است که شش گل در دو طرفه از اینا و دو گل چهار برگه در وسط از این کار شده.
کار شده بله.
کپشنایی که در بالای هر کدام از این آثار مانده شده، هر کدام این آثار به طور ابتدایی که از اون منطقه به دست آمده معرفی شده.
در وترین کدام دوختا گذاشته شده؟
دستمال عرق پاک است که رنگ سفید داره و دیزاین کار دستی از این جالی باف است. در کنج دستمال دیده میشه. یا این که خندوزی را که شما میبینید در لباس سفید است که این لباس مربوط مردها میست. به این ترتیب دستمال های روی میز یا سرمیزی ها ما اینجا مشاهده میکنیم یک پارچه سفید را که در روش دو دستگل گلابی کار شده
و یک رنس
این مربوط میشه به پوش دریشی که اختر خانمای جوان در خانه در آماده می ساختن بایست جیزیه و خانه شورخانه.
خب قسمی که خانم عبوی فرمودن در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان از چهار زون افغانستان خامکدوزی و سوزندوزی مردم افغانستان وجود داره. خانم عبوی، در پیشروی ما یک چپن است و این خامک هم دوخته شده. میشه بگوین که این چپن مربوط کدام سمت افغانستان میشه و چگونه دوخت بالای از این صورت گرفته.
خب در این بخش علایده که نمایش از چپنهای زنهای مختلف است و ما در مقابل چپن قرار داریم که دخت دوز و ساختمانشون میره به طرف ولایت نورستان ما.
بله.
که در آشیه چپن، بله. در آشیه کف آستین، بله. و در یخندوزی های این چپن به می ترتیب در روی
دوجیب
روی زی هم گریبوزی کار شده.
بسیار ظرافت خدا داره
واقعا که در روی تکه کریمی نسواری کار شده.
آها. و اینجا یک ویترین دیگه گذاشته شده که بوتها و موزه هاست که روی از این سوزندوزی صورت گرفته. خانم عبوی این چگونه است؟
خب به اینجا پاپوش است که به نام چموس یاد میشه. و این چموس که خانم ها با دیزاین که در روی از این چرم کار کردن و در روی چرم یک صفحه از تکره پوشندن و او را توسط دخت دوز او را تزئین دادن که البته چارخانه کار کردن و در روی از او خامک دوزی و پخته دوزی و حتی چرم دوزی هم در روی از این
کار شدن.
گلابتون بافی هم گلابتون دوزی هم در روی مخمل
که در پشت پای
خود از این چموس به زیبایی از چموز افزوده.
این مربوط کدام سمت میشه؟
این مربوط مردمان ترکمن ما میشه.
درست.
برمیگردیم میبینیم که خرگاهایی که بنا میکنن مخصوصا همیل که در مناطق پامیرات ما هنوز خرگاه مورد استفاده و منعیس خانه سنتی به کار میره، در داخل از او برین انواع مختلف از این دخت دوزها را میابیم که خانم ها با مذوق هنری که در قلب و در وجود از اونا موجود است امو خرگاره یا امو خانه سنتی خود را تزئین میکنن با پارچه هایی که با دست خود دوخته.
از آثار دستدوزی زنان و به خاطر فروش و بازاریابی آن بعضن نمایشگاه های هم در برخی نقاط افغانستان به خصوص کابل دایر می گردد. باز هم شمیلا جاوید به یکی از نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در آن اکثرا محصولات سوزندوزی و خامکدوزی به نمایش گذاشته شده بود دیدن کرده است.
اسم من نازیه سروری است، مسئول بخش امی چارقلا هستم. ما فقط برای 3 روزی یک نمایشگاه محلی دایر کردیم. باور به خدا کنین که دی شاگردا یک رقم اینا خودشان مارکتینگ میکردن.
مسئولاتی که خامکدوزی شده اینجا گذاشته شده، میشه در باری از این بگوین که کیها میدوزن و چگونه اینجا آورده شده؟
این بخش خامک ما یک ترینر بسیار ورزیده داریم که امروز انواع مختلف دختره، مثلا پخته دوزی و گراف دوزی و خنجر دوزی و مثلا جای خوت فرانه جور میکنن، سر پرلونی جور میکنن، مخصوصا گندای افغانی رکینا گراف دوزی میکنن. بسیار کوشش کردم با وزارت اطلاعات فرهنگ نمایشگاهی که مثلا در هندستان دایر میشه در تاجیکستان که مستوردای خوب از اینا را ببریم اونجا چی کنیم. متاسفانه که بسیار شرایطش یک ذره مطابق اقتصاد از خانما نبود که مثلا تکت سر خود از یا بود همون جایی که غرفه که کرایم سر خود از یا. متاسفانه ما نتونستیم که پیش ببریم. خواستم اینا میست که ما را کمک کنن تا ما بتونیم با بازار خارج را پیدا کنیم.
با این که این زنان چشم امید بر برگزاری نمایشگاه های بیشتر داخلی و خارجی محصولاتشان را دارند، اما رشد صنعت به خصوص صنعت ماشینی کار این زنان را تحت تأثیر برده است. ولی با آن هم این تولیدات ماشینی نمی تواند با دستدوزی های زنان افغان رقابت کند و در بازار تجارت دستدوزی جایگاه و قیمت بالای خود را داشته باشد. با آرزوی رشد هرچی بیشتر صنایع دستدوزی به خصوص سوزندوزی و خامکدوزی زنان افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، بدرود.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟ چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟
جایی صدما ز چشمی تو خواب می‌ریزم، با جایی صدما ز چشمی تو خواب می‌ریزم، با
و جای خندت لرد شرارت می بیزن تو از شنفهی خوشی همیشه گفته داری هر نگاه تو صد آفتار می بیزن
سرشانه را شکستم با بحانه فتار که به حلقه حلقه زلطه نکنم درم از رسی سرشانه را شکستم با بحانه چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی برای دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی برای دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
نگاه وحشت از من چی آهوانه رمید نگاه وحشت از من چی آهوانه رمید مگر به جای نگاهت شتاب میریزد سرم ز مهر تو با مهر امسری دارد دلم ز قهر تو مانند آب میریزد سپس به خرمن جانم نگاهت آتش زد